بسم الله الرحمن الرحیم. امشب بیا بخوانیم با جان و دل خدا را، شاید کرم نماید درویش بی‌نوا را. در گوشه خرابات با اشک و آه خونین، بیرون ز دل نماییم آثار ما سوا را. بر آستان جانان دست دعا برآریم، تسخیر خود نماییم چشم ستاره ها را. در جان ما بسوزد از درد و داغ غربت، یادی ز جان نماییم مظلوم کربلا را. بار سفر ببندیم در راه شام و کوفه، بار سفر ببندیم در راه شام و کوفه، تا زینبش ببیند یاران آشنا را. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض تسلیت خدمت همه بینندگان عزیز و عاشقان برنامه معرفت، امیدواریم که عزاداری ها و توسلات شما به ساحت سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش مورد قبول حضرت حق واقع شده باشد. خب، بحث زیبایی داشتیم در محضر استاد در مورد نگاه حکیمانه شیخ الرئیس به مرگ حضرت استاد. ایشون در جلسه پیش بحث شد که انسان میتونه به همه صور معقوله احاطه پیدا بکنه، منتها بدنش مانه. اگر به چیزی مشغول میشه از ادراک چیز دیگر باز میکنه، و این مرگ است که این حجاب و مانع رو بر می‌داره و انسان می‌تونه احاطه پیدا کنه به اون صور معقول. از اینجا وارد میشه به این که پس امر یک امر مرگ یک امر وجودی است و غایت حکمت هم هست. یه رساله کوچکی هم داره تحت عنوان رساله حکمت الموت، اصلا حکمت مرگ. خیلی رساله کوچک و ظریفیه، نکات عجیبی داره که اینجا بهمن‌یار بهش اشاره میکنه. میگه مرگ رو به یک امر وجودی در کنار حیات تلقی کنیم. استناد به آیه قرآن هم هست که الذی خلق الموت والحیات. خلق، میگه خلق الموت به عنوان یک امر وجودی در مقابل حیات مطرحه. استاد اینجا یک قبل از اینکه مرادشون رو، یک سوال فلسفی هم پیش میاد که این دو امر وجودی، خلق الموت و الحیات، با آیه‌ای که دوباره خدا میگه یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، یعنی مرگ رو از دل حیات و حیات رو از دل مرگ بیرون میکشن، چقدر این میتونه مؤید نظریه حکیمانه شیخ الرئیس باشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب این هم مسئله بسیار عمیق و بنیادی است. همینطور که شما به آیات قرآن استدلال کردین، موت و حیات مخلوقند، خلق الموت و الحیات. موت اگر نیستی بود، نیستی مخلوق نیست. اصلا نیستی که نمیشه خلق کرد، نیستی نیست، نیستی قابل خلق شدن نیست. اصلا معنی نداره که خلق نیستی معنی نداره، در حالی که قرآن موت رو مخلوق میدونه. بنابراین موت همطور که در جلسه قبل عرض کردیم پایان نیست، نیستی نیست، مرزه، مرز عبوره از یه جهان به جهان دیگر، از یه عالم به عالم دیگر. یا به تعبیر دیگر از ملک به ملکوت یا از دنیا به عقبا. ببینید اصلا این واژه ها رو یقدر روش تحلیل، اجازه بدین اول حالا وارد بحث میشیم، یقدر واژه شناسی کنیم. این عالم، این جهان، این جهان که ما در زندگی میکنیم در قرآن کریم دنیا نامیده شده، انما دنیا. جهان آخرت، آخرت یا عقبا نامیده شده. کلمه دنیا عربیه، انتو ما حالا دنیا رو در فارسی به کار میبریم، ولی کلمه واژه دنیا یه واژه عربیه. دنیا چه ماده مشتق شده؟ من دنو، دناعت، دنو،
دنی،
دنی یعنی پست، پایین، دانی در مقابل عالی. میگیم عالی و دانی یعنی چی؟ دانی یعنی پایین، پست، پست یعنی دنو، یعنی پست. دنیا مصغر دنیه، ادناس، اعلا ادنا، اولیا دنیا، این از عربی مصغر اولیاس. یه وقت میگیم اولیا، وقت میگیم دنیا، همین اعلا، یه وقت میگیم ادنا. ادنا در مقابل اعلاست، که اعلا بالاست، ادنا خیلی پایینه. دنیا در مقابل اولیاس، اولیا یعنی بالا، دنیا یعنی پایین. پس این جهان که ما درش زندگی میکنیم یعنی جهان مادی،
معنی صفت عالی هم میده، پایین‌ترین،
پایین‌ترین یعنی در پست‌ترین مرتبه هستی که همین عالم تزاحم باشه و ماده و مادیات، ما در عالم دنی و پس زندگی میکنیم. از دو وقتی میگم پس، نباید حالا ما جهان رو پس بدونیم، در مرحله خودش یه مرتبه از هستیه، در مقابل عوالم عالی دانیه، ولی خودش خوب یه عالمه دیگه. بنابراین از این دنیا رفتن یعنی به عالم عالی رفتن، همین عبور از مرزه، از دنیا به عقبا، یعنی عاقبت، یعنی باقی. عالم فانی و باقی میگن، دانی و عالی میگن، ملک و ملکوت میگن. ملکوت یعنی مبالغه در ملک، صیغه فعلوت یعنی مبالغه، یعنی خیلی اونجا ملکه، ملکه یعنی ابدی است، یعنی جاودان است، اینجا جاودانه نیست. این همه تعبیرات قرآنی است و احادیث. به هر صورت وقتی انسان از این عالم میره به یه عالم دیگری، به یه جهان دیگر که عقباس یا آخرت جاودانه است، وارد میشه و مرزهای تنگ ماده برداشته میشه. اما همین عالم دنیا که در واقع آخرین در مقام نزول و درجه پایین ترین عالمه، یعنی از این عالم دنیا پایین تر دیگه نمیشه، بالاتر هر چه بگی هست، هر چه بگی عوالم بالاتر هست، عالم صفات حق تعالی تا عالم ذات، این همه عوالمه. اما دیگه پایین تر از این عالم چی میشه که از این پایین تر بخوایم بریم، از این دون تر، مادون، مادون این عالم چیه؟
دیگه پایین ترینشه دیگه،
دیگه پایین، دیگه نداریم دیگه. ولی این مرگ به مادون رفتن نی، مرگ به مافوق رفتنه. اولا وقتی خدا میگه خلق، موت رو خلق کرده، خیلی حرفه. موت عرض کردم، آدم مخلوق نی، آدم که مخلوق نی، همیشه موجود مخلوقه، اصلا آدم قابل خلق شدن نیست. شما اونجا یه آیه فرمین که یخرج الحی من المیت، اون یه دیالکتیک توحیدیه. اون خیلی مسئله مهمه، یعنی خدا از نیستی عالم رو خلق نمی کنه. ببینم نیستی تبدیل به هستی میشه؟ اصلا معنی نداره. همطور که هستی تبدیل به نیستی نمیشه، نه نیستی تبدیل به هستی میشه، نه هستی تبدیل به نیستی. این تناقضه، اگه اینجا باشه تناقضه، اگه تناقض جایز باشه که هیچی سر جای خودش نیست. تبدیله، تبدیل این نیست، یعنی از یه مرحله از وجودی به مرحله دیگر. ما تبدیل و نیستی میدونیم، وقتی آدم رو فکر کنی نه نیست نشده، تبدیل شده. همین موجود همین عالم، ببینم چی در این عالم نیست میشه. شما چوب رو وقتی میسوزنی نیست میشه یا خاکستر میشه؟ چوب رو بسوزون
نیست نمیشه با.
نیست نمیشه. حتی گاز، ببین همین بنزین وقتی میسوزه چی میشه؟ نیست میشه یا تبدیل میشه به چیز دیگه؟
نه،
تبدیل میشه. اصلا این عالم عالم تبدیله، هیچ چی نیست نمیشه، هیچ هم هست نمیشه. از نیستی به هستی نمیاد، هیچ چی از هستی به نیستی نمیره. تبدیل هر چی دلت بخواد، مرتب در حال تبدیله، در حال حرکت عالم، در حال تغییر و تبدل و تحول. زمان دیگه، زمان، زمان تحول داره، یک لحظه درنگ نداره، نمیشه یه لحظه نگه داره. و زمانم با حرکت هم دوشه. زمان بدون حرکت میشه و حرکت بدون زمان، هر دوش تحوله.
دور فلک
درنگ نداره، شتاب کن. این عالم از زمان و حرکت تشکیل شد، یعنی زمان و حرکت اساس این عالمه، هم زمان هم حرکت، و این زمان هم مرتب در حال تحول، حالا یا سریع یا بطی، البته سریع یا بطی در نظر ما ولی خود عالم، خود زمان یک نواح حرکت میکنه، ما گاهی سریع میدونیم گاهی بطی، حرکت هم همینطور، این عالم حرکته، این حرکت جوهری مولانا صدرام چیز تازه‌ای نیست، البته ایشون خیلی سامان داده مسئله مهمی رو، سیستم داده بهش، ولی همه دیگران هم متوجه بودن که عالم در حرکته. ما یه وقت اینجا بحث کردیم که حتی کوه در حرکته، و تر الجبال تحسبه جامده و هیئت مر مر رساه، عالم در یه پارچه مثل یه دریای مواج، عالم موج میده. خب پس اون یخرج الحی من المیت یعنی همون تبدیل، یعنی از اون چه که از میت به زنده، از زنده به میت، یعنی این تبدیل ها داره انجام نیستی نیست
تبدیل، میخوام ببینم کیفیت تبدیل، مثلا یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، اینجا جناب مولوی زیبا میگه میگه مرده شو تا مخرج الحی صمد، زنده ای زین مرده بیرون آورد، لیل گردی دی گردی بینی اخراج بهار، لیل گردی بینی اخراج نهار. این یعنی دی آبستن بهاره و شب آبستن روزه، رود آبستن شبه.
دقیقاً
سالم اینه که از دل زندگی ما، یعنی ما به اون نوع که زندگی میکنیم، مرگ ما بیرون کشیده میشه، یه فضای ظریفی داره میشه به علی سینا.
و اون شعر مولانا هم خیلی ظریف بود که شما الان قرار کردی فتح، یعنی نزدیک به ابن سینا، یعنی هم حرف ابن سینا یکی. ببین عرض کنم که وقتی میگه که حالا میت تبدیل به حی و حی تبدیل به میت، وقتی از میت به حی یعنی چی؟ ببین این تن و میت میدونه شما از این تنت میتونی به حیات برسی، یعنی حیات الان حیات جاودان مندرج و مستتر در همین تنه. الان حیات نفس، نفس شما با بدن شما یه اتحادی داره، مندرج مستتره، حالا بلکه تعبیر درستش اینه که متحده با بدن. بدن خود بدن به ما هو بدن، صرف نظر از ادراک و نفس و اینا، یه چیز مرده است. وقتی انسان میمیره بدنش کم، فیزیکیسی ازش کم میشه، فقط نفس دیگه، یعنی ادراک نداره، هوش و حواس نداره، ولی مرده از نظر فیزیکیسی ازش کم میشه، هیچ کم نمیشه،
همه چیز هرش
همونی که هست، همون سلول هاست، حالا دیگه حیات نداره، حیات میره. حیات هم باز باید معنی کنیم که حیات یعنی چه، حیات نباتی نیست، حیوانی نیست، هوا، حیات انسانی، درک، شعور، یعنی آگاهی، اون حیاته. پس حیات از مرگ به در میآید، یعنی همین، یعنی شما این تن میگذاری به حیات جاودان میرسی. این شعر مولانا اشاره به اینه. ببینید این مطلب من خدمت شما عرض کنم آقای لاری جانی، هر موجودی در این عالم مخلوق خداونده نیست؟ ما موجود غیر مخلوق که نداریم،
نه.
از ملک تا ملکوت، از عقل اول تا هیولا، اینو مخلوق خداونده. هر موجود هم یه بار خلق میشه، جماد، نبات، حیوان، کلاغ، کبوتر، خلق شد. انسان هم مثل سایر موجودات یه بار خلق میشه که این مراحل خلق هم طی میکنه، از نطفه و رحم و جنین و علقه و مرزقه و تا برسه به تولد و این سیر طبیعی که میکنه انسان. این خلق انسانه که در اطوار مختلف، لقد خلقکم اطوارا، طور به طور خلق میشه. هر موجود یه بار خلق شده تمام شد، انسان هم یه بار خلق شده، اما انسان یه ویژگی داره، غیر از اینکه یه بار خلق شده باید یه بارم خودش رو خلق کنه. حرف عجیبی میزنم، تعجب نکن. انسان ضمن اینکه مخلوقه باید خالق خودش هم باشه.
آفرین، نکته
کفر نمیخوام بگم، خدا خالق اصلی، انسان خالق انسان، انسان مخلوقه، همه موجودات هم مخلوقن، فقط مخلوقن، این دیوار یه خالق نیست، فقط مخلوقه، حیوانات مخلوقن، دریا مخلوقه، کوه مخلوقه، فقط مخلوقه، انسان هم مخلوقه، اما باید خالق هم باشه. چی خلق کنه؟ خودشو. چجوری خودشو خلق کنه؟ یعنی دوباره باید زاده بشه. این جنگ با نفس، مبارزه با نفس که توصیه شده، که جهاد اکبر خونده شده در احادیث ما از حضرت ختم مرتبت، که جنگ بزرگی برگشتن، حضرت فرمود رجعتم من الجهاد الاصغر
بقی علیه من الجهاد
علیکم الجهاد الاکبر. اون جنگ خونینی که انا آمده بودن با شکست خورده، گفتن یا رسول الله جنگ بزرگ، یه بزرگتر از این چی میتونه باشه؟ فرمود جنگ
جهاد النفس.
خب این جهاد با نفس یه جدیه، یه حرف شوخیه. با نفس جهاد کردن یعنی چی؟ این شوخی نگیر. انسان دائم باید با خودش بجنگه و هست. انسان دائم با خودش هم در صلح هم در جنگه. خوب توجه کن، انسان هم با خودش در صلح و چون میخواد بدی خودش که نمیخواد، هم با خودش در جنگه و باید باشه. با چی بجنگه؟ با ناروایی های نفسانی، با هوس های نامعقول، با اندیشه های ناپاک، با اوهام و خرافات. بشر زود دوچار خرافه میشه، زود دوچار وهم میشه، فوری میره توی اوهام گرفته، بعد هم این در برش بسته میشه، در اوهام میره تو وهم، این در برو خودش میبنده، دیگه حرف گوش نمیکنه. اگر با خودش جنگ نکنه یه عمری در این وهم باقی مونه. خطرناکترین زندان زندان ذهنه، خطرناکترین خانه خانه ذهن است، اگر منجمد باشد و اگر منفتح نباشد. اگر این در ذهن باز نباشه، شرح صدر نباشه، این تا ابد زندانی یه فکر خرافی است. آدم های خرافی دیدی شما و میبینی و هستند و بودند و خواهند بود. آدم خرافی دیگه گوش نمیده، فکر میکنه که به حقیقت کامل رسیده، در همین خرافه خودش یه اون باقی است. این نمیتونه خودش خلق کنه، این باید خودش خلق کنه. خلق خودش چیه؟ باید با این خرافه مبارزه کنه، با این امور نفسانی و شهوات رنگ و وارنگ مرد رنگ داری که یکی دوتا ست تا نیست، با جاه طلبی ها و لایتناها که حد یقف ندارد، با خواسته های بی پایان. این رو باید جنگ کنه، این جنگ خونینه. این جنگ باید خودشو بکشه، یعنی خواسته ها رو سرکوب کنه. وقتی اینا رو سرکوب کرد، او وقت خودشو خلق کرده. یعنی انسان خودشو باید بسازه. اگه خودشو ول کنه ساخته میشه؟ خب انسان خودو خلق کرده، اما اگه ول کنه خودتو، یعنی با نفس مبارزه نکن، این جنگ درونی ها نداشته باشی، ببینم درست میشه یا نه؟ خطرناک هستم.
بله.
پس باید حالا که از طرف خدا خلق شدی، خودت هم یه بار دیگه خلق کنی.
نکته ظریفی است.
خودت خالق خودت باشی. حالا چگونه میشد انسان خالق خودش باشه؟ با آگاهی. تنها راهی که ممکن است انسان بتواند خود را دوباره بیافریند، و انسان‌های بزرگان که خودشون آفریدن،
شاید خلق خلق میکنه.
خلق انسان
خلقیات شد،
خلق همون خلقه. اصلا خلق و خلق به هم وابسته.
خلق این فیزیک ظاهری،
اصلا خلق تنها خلق، اگه شما در فیزیک خلاصه کنی خلق غیر اینه، اما خلق در کلیه
خب بله
استعدادها و فعالیت ها استعمال کنی، همه شما خلق، همه شما مخلوقه، و خلق هم در خلقه. اصلا خلق هم از ماده خلقه. اصلا خلق از چه ماده ایه؟
خلق
خیب و لام و قاف هم از ماده خلقه. در واقع خلق همون خلق جدیده. شما خلق رو باید، خلق همون خلق جدیده.
آه این خوبه.
منطقه شال وزنش، اونجا میگه خلق، اونجا میگه خلق. خلق و خلق از یه ماده هستن.
خوبه.
توجه فرمون، بنابراین انسان باید خودشو خلق کنه، و بزرگان کسانی هستن که خودشونو خلق کردن. بزرگان اولیاء خدا، انبیاء خدا، بزرگان عرفا، اهل معرفت، اهل حکمت، اینو خودشون خلق، ولی ول کرده بودن که حکیم نمیشدن، عارف نمیشدن، اینو خودشون ساختن. چرا مردم دیگه خودشون نساختن، اونو نشدن؟ یه حرفی هست میگن که نابغه یه حکیم مستن، یه حکیم بالا شبیه مردم نیست. من میخوام بگم نه، هر نابغه، هر شخص بزرگ، هر حکیمی، هر ولی شبیه، حتی هر پیغمبر شبیه مردم، چون فرمود انما انا بشر مثل کن، هر نابغه مثل مردم. اما یه حرف هست، مردم مثل اون نیستن.
بله.
مردم هم مثل اونن؟ اون مثل مردمه، اما مردم مثل اونن؟
نخیر.
اون دوباره خودشو ساخت. پیغمبر مثل مردم، خود قرآن میفهمه قول انما انا بشر مثل کن.
مثل
خب پیغمبر مثل مردم، در این که شک نداره که پیغمبر مثل مردم.
نه.
و مردم هم مثل پیغمبر
هم؟ نه بشر هم مثل خو. نه.
اما مردم مثل پیغمبر نیست.
نه.
چرا؟ چون اون مقام ها نداره.
خدا.
یا ابن سینا مثل مردم زمان میشه، ولی مردم زمان مثل ابن سینا بودن؟
نه.
چون خودشون نساخته بودن. اینه که انسان باید خود رو از نو بسازه. ساختن یعنی با آگاهی. حالا چجور میشه؟ شما ممکن از من پرسید؟
خب یه میان برنامه.
بله.
خب استاد، نکات بدی و ظریفی رو مطرح فرمودید که انسان باید خودش رو
بسازه، خلق کنه،
خلق بزاید در واقع.
انسان هم مخلوق هم خالق.
آره. بله. پس مرگ نوع تولده برای بله. خود انسان.
بله بله.
تولدی دوباره هست.
بله.
که بله. همچون که مولوی میفرمود که تن چو مادر طفل جان را حامله، مرگ او را زادن است و زلزله. پس مرگ یه تولدی است.
بله.
همین سوال هم از سقراط میکنه یکی از شاگردانش که مرگ چیست، میگوید که چگونه زندگی میکنی تا من مرگ رو برات تعریف رو کنم. یعنی در واقع ماهیت موت ما هم
شاکله زندگی.
آره، زندگی ما تا
موت شاکله زندگی است.
پس اون خلق و خلق همون شاکله است.
بله، شاکله است. هر دو خلق شاکله است، خلق
شاکلته.
بله، کلون یعمل و علا شاکلته. اصلا شاکله است. بله. و همین سقراط که به اون مقام معرفت رسیده بود، هنگام موت شاگرده ازش پرسند کجا دفنت کنیم، چون کفن سازیم و در خاکت کنیم. در کجا این، در کدامین خاک، در خاکت، در کدامین جای در خاکت کنیم. پاسخ قشنگی داد سقراط، این لبخندی زد به شاگرده، گفت هیچی، اگر منو پیدا کردین هر جا دلتون میخواد دفن کنیم، اگر پیدام کردید هر جا دلتون میخواد. یعنی دیگه شما من نمیتونید پیدا کنید، یعنی من این تن نیستم، معنیشی من این تن نیستم.
این هم جمله رو هم جناب خوب بخونم از
بله بخونید.
اینجا یه طرح سوالی میکنه بهمن یار، میگه ممکنه که این شبهه پیش بیاید که انسان وقتی مجرد شد به همه صور معقول احاطه پیدا میکنه، پس فرق تجرد انسان با تجرد حق تعالی چی میشه؟ خیلی سوال به جاییست.
خیلی.
اینجا از رساله حکمت الموتش استفاده میکنه، میگوید که در اونجا همون تولد، همون ظهور انسان، همون شاکله، میگه اینجا متفاوته. بله، اینجا میگه بستگی به اون استعدادی است که انسان تو زندگی به فعلیت در میاره. به قول شما مقیاس اون آگاهی،
اون آگاهیه
و عقلانیت.
بله، میزان آگاهی است که به دست آورده.
میزان آگاهی ظهور داره در.
بله، همینه، میزان آگاهی است که در این عالم به دست آورده.
آره. حالا نکته اینجا از دو سه آیه، البته من تو رساله چیز دیدم، میگه یه عده همونطور که ابو علی سینا این حکیم بزرگوار در مقامات العارفین درجات رو به عابد و زاهد و عارف تقسیم میکنه، اونجا هم همینطوره، میگه یه عده با خدا معامله میکنن، ان اللهش ترا من المؤمنین، وارد بیع و شرا میشون، یه دم عند ربهم یرزقونن، میخوان برن کنار سفره رحمانی بنشینن ارتزاق کنن، یه دم لا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. اینجا میگوید اینا در کوی گمنامی دفن میشن، پیداشون نمیشه.
همون که سقراط گفت که اگه در اگه پیدا کردین عجب.
سقراط قرآن رو ندیده ولی اینا
ولی چطور به حکمت رسیده بود.
همینه.
حکمت همین.
خیلی.
بله، حکمت رو درک کرده بود. بله.
ببینید نکته قشنگی.
بله، نکته
انسان در کوی یار دفن میشه.
واقعا واقعا. ببینید نایب برجانی، انسان، حالا ما گفتیم که انسان در بین همه موجودات ضمن اینکه مخلوق خالق خودش هم هست، یه مسئله دیگه رو هم من میخوام مطرح کنم که این جنبه شعری نداره، واقعیته، ولی یه قدری استحسان توش هست. ببین این گیاهانی که در این عالم میبینی، شما در باغ که بری، بستان، در یه گلزاری که گل باز میشه، یه وقت گل تو قنچه هست، این مدتی قنچه هست دیگه، نه؟
بله.
یه وقت باز میشه، باز که میشه اون درون این قنچه که اون زیبایی رنگ گله آشکار میشه. اگه این قنچه باز نشه شما رنگ گل میبینی؟
نه.
اگه در قنچه بماند که دیگه چه رنگ؟
نه.
ولی پس از مدتی در شرایط مناسب این قنچه باز میشه و رنگ گل آشکار میشه و زیباییش دیده میشه و مردم لذت میبرن. انسان هم مثل گیاه باز میشه، اول قنچه است، تو رحم هیچی نی، تازه متولد میشه، هیچی هم نمیدونه، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون، هیچی نمیدونه، صفر کیلومتر صافی زمیدن، ذهن صاف صاف، هیچ نقش رو ذهنش نیست،
صاف بودیم و صافی همچو آب.
بله، صاف صاف. عرض کنم حضورتون که در واقع میتونیم به یه قنچه تشبیهش کنیم، اما در شرایط مناسب منفتح میشه، یعنی قنچه باز میشه. باز شدن یعنی چی؟ تنش روش میکنه، باز شدن نه، تن روش میکنه، درخت هم روش میکنه، حیوان هم روش میکنه، همه چی روش. این روشت تن رو من باز شدن نمیدونم. چون درختم رشد میکنه، حیوانم رشد میکنه، خب تنش رشد میکنه و به بلوغ میره. انفتاح یعنی چی؟ یعنی مجاری ادراکش اول از حواس، اول از حواس پن به روی جهان بازه، میگیره، منفتح میشه، منفتح گشوده است به روی عالم، بعد کم کم میاد به عالم خیال و عقل میرسه، گشوده است به روی عالم عقل، از عالم عقل میگیره. این گشوده و گشوده، هرچی گشوده تر باشه منافذ ادراکیش، حقایق رو بیشتر میگیره. وقت که گرفت حقایق رو، وقت حکیم میشه، وقت میتونه خودش خلق کنه دوباره، وقت خاله. همین باز شدن تدریجی یعنی داره خلق خوده، داره خود با باز شدنش به روی حقیقت داره خودش خلق میکنه. به چه چیزی باید باز بشه؟ به روی حقیقت. حقیقت کجا؟ حقیقت همه جا هست. اگه شما باز باشی، حقیقت هیچ جا نیست که نباشه. ببینم، حقیقت یه جای معینیه، در یه مکان معین حقیقت خوابیده،
به هر جا بنگری روی خدا
هست. حقیقت نه یه مکان معین خوابیده، نه یه خونه داره، نه یه زمان. حقیقت کجاست؟
همه جا هست،
همه جا هست. شما اگه منفتح بودی، باز بودی به روی حقیقت، حقیقت وارد میشه. خب چجوری باید حالا باز بود به روی حقیقت؟ دو تا شرط داره. یکی کنجکاو باشی، حقیقت رو دوست داشته باشی. یکی صادق باشی. این ما بحث زیاد اینجا کردیم، صادق باشی. یعنی صادقانه ابواب ادراکت رو به روی حقیقت بگشایی. ممکنه شما از من پرسی که صادق باشی یعنی چی؟ یعنی با خودت صمیمی باشی. با خودت صمیمی باشی یعنی چی؟ یعنی با حقیقت مکر نکنی. یعنی گاهی آدم با حقیقت مکر میکنه.
آفرین.
چه وقتی آدم با حقیقت مکر میکنه؟ وقتی که بسته به یه فکری، به یه خرافه‌ای، به یه فکر غلطی یا به یه چیزی که دوست داره،
در بند غیر اوست،
تمایلات نفسانیش اقتضا میکنه که این فکر رو نگه داره. یه فکری بهش تزریق شده در یه محیطی، در یه جامعه‌ای، در یه حزبی، در یه کشوری، در یه آیینی، یه چیز بهش تزریق شده، اینو دوست داره، عادت کرده به این، اینو نمیخواد از دست بده. این صادق نیست به روی حقیقت. حقیقت هست، اما این چون صداقت نداره، حقیقت راه نمیده. این باید صداقت داشته باشه و باز باشه به روی حقیقت. ولی اگه زندانی این فکر عادت شد، عادت کرده به فکری، یکی از وحشتناکترین چیزهایی که مانع ورود حقیقت در میزان آگاهی آدمی است، عادت. ببین، عادت برای بعضی کارهای خوب بد نیست که شما به کار خوب عادت کنی، ولی عادات دست و پاگیره و ما شاید 50-80% کارمون و افکارمون رو عادته، عادت کردیم، مانوسیم با این فکر، دیگه نمیخوایم از دستش بدیم. در حالی که شما دائم باید روی اندیشه فکر کنی، اندیشه رو دائم باید بیاندیشی، اندیشه ها تو باید بیاندیشی و به روی حقیقت گشاده باشی، شرح صد داشته باشی و صداقت. اگر صداقت داشته باشی و کنجکاو، حقیقت چون همه جا هست میآید. اگر جلوش گرفتی، در روش بستی، قفل کردی، حقیقت غزل خداحافظی با شما میخواند و میرود. خیلی هم زودرنج حقیقت. حقیقت خیلی زودرنج ها، اگه بهش بی‌اعتنا کردی میره.
چه زیباست هر که دارد از هوس ها جان پاک، زود بیند حضرت و ایوان پاک. چون محمد پاک بود زین نار و دود، هر کجا رو کرد وجه الله بود، حق را میدید.
آفرین.
اتفاقا همین بیان حضرت عالی مرا به یاد سخن امام حسین علیه السلام انداخت که فرمود زمانی که الا تران ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عن، زمانی که میبینی به حق عمل نمیشه، حضرت عالی فرمود روی دلها به سوی حقیقت مطلق نیست، از باطل کسی جلوگیری نمیکنه، فلیرغب المؤمن الى لقاء الله محقا، هم به سوی حق میره هم محقا، حقش اینه که بره،
حقش اینه که بره. بله،
چقدر زیبا فرمود،
حقش اینه که بره، یعنی باید منفتح باشه و باشه.
چقدر این سخن حکیمانه است،
سخن امامه. بله، از متن غیبه،
یعنی آدم حق نیست اصلا برای چی زندگی میکنه.
بله،
اگه اینجاست که میفهم انی لا ار الموت الا سعاده الحیات مع الظالمین، باز اینجا مرگ به داد انسان میرسه.
بله، مرگ در راه حق،
راه رو باز میکنه.
بله.
چقدر زیبا.
اگه معنی حق را آدم نفهمه و حقیقت طلب نباشه، زندگی چه معنی داره؟
تلخه.
و وقتی زندگی بی‌معنی شد، اصلا آدم این زیستش از زیست حیوانم کمتره، چون حیوان اقلا بر اساس غریزه زندگی میکنه، ولی اگه انسان به حقیقت و معنی نرسید، در جستجو معنی اگر انسان نبود، این زندگیش تبدیل میشه به کمتر از حیوان. چون حیوان دیگه خب همون غرایزش براش کافیه. این قرآن کریم هم همین میفرماید، میگه بل هم ازل اولائک کل انعام
بل هم ازل.
انسانی که حقیقت جونیست، معنا طلب نیست و به معنا دست پیدا نمی کنه و یه چیز عادی مبتذل داره زندگی میکنه، این از حیوان بل هم انعام، یعنی چارپایان. اول میفرماید مثل چارپایانه، بعد میگه بلکه بدتره. چرا بدتره؟ یه چرا داره. چون چهارپایان این استعداد حق طلبی و رسیدن به معنا رو نداشته. اصلا معنی طلب انسان حیوان معنی طلب نی، اصلا با حیوانات از معنی نمیشه صحبت کرد. اونا غرایزشون باید اشباع بشه، غرایزشون ارضا بشه کافیه براشون. معنا نی، هیچ حیوان دنبال معنی نیست، دنبال ارضاء غرایزه. ارضاء غرایز غیر از معنیه. مگه معنی ارضاء غرایزه؟ انسان دنبال معنی. چرا این بدتره؟ برای اینکه حیوان استعداد معنی طلبی نداشته، این داشته و از دست داده. حالا این بدتر یا حیوان؟
فولاکم الغافلون،
یعنی بل هم ازل. یا غفلت بوده، یا عادت بوده، یا تنبلی بوده، یا همین چیزی که هست. اینو یه صد ایجاد کرده و چشم انسان به روی حقیقت بسته شده و از عالم معنی غافل مونده. انسانی که نتونه معنی زندگیشو به درستی و معنی اصلی رو پیدا کنه و گرفتاره های سرگرم باشه، یک لحظه من عمرش رفت، هیچم به دست نیورد، تمام شد.
اونا که اهل دلن که با مرد دریچه‌ای باز میکنن به سوی حقیقت،
خودشونو میسازن خودشونو خلق میکنن.
بله. و این نوع سوم که سقراط هم فرمود فنا در کوی معشوق، اگه منو پیدا کردید
هر جا دلتون بخواد.
شهادت در عین این که تولدی تازه و دوباره است، مدفون شدن در کوی معشوق.
بله. منو پیدا کردن یعنی که من زمان و مکانی نیستم، شما بگردین در گوشه کنار دنیا.
بله، بله.
من در این دنیا دیگه پیدا نمیشم، من یه جهان دیگری دارم که شما نمیتونید پیدا کنید.
نمیتونی منو پیدا کنید. بله.
راست میگه.
بنابراین شهادت به همین خاطر زیباست.
بله.
بله. اینجا جمله قشنگی داره، میفرماید که مرگ امتداد خصلت‌های ذاتی انسان منهای زمان و مکان و ویژگی های مادی است. چه عزیباست،
مادیات از دست میده، اون خصلت هایی که
با خودش
میبره، و به عالم معنی رسیده اینا رو با خودش میبره،
چقدر اصلا بهشت تو درون ما قرار داده.
بهشت هست همینطوره. بله. یعنی از درون ما به بهشت میره.
بهشت و دوزخ با توست. بله. در پوست
دروازش از درون ما باز.
چرا بیرون ز خود میجویی دوست؟
بیرون نمیشه، تمام عالم بگرد شما، برو تو کهکشان، شما بهشت پیدا نمیکنی. بهشت از درون باید پیدا کنی، از بیرون بره بگرد تمام این عالم رو بگردی بهشت پیدا میکنی؟
نه،
مگر یه بهشت دروغین. بعد بهشت دروغین فراوانه.
بله.
آره، زمان سابق فکر کردن مارکسیست ها که کمونیسم بهشت دنیاست، گفته بودن بهشت دنیا رو فکر کنن سوسیالیسم و مارکسیسمه، ولی دیدیم که بهشت نشد و بعدم زود منقرض شد، از بین رفت.
خیلی جالبه. با این تعبیر سه نوع آینده را هم بر اساس این استعداد برای انسان معنی میکنه. یکی انسان معاملت میکنه، اب نداره آدم به تمام بهشت هم خدا رو بندگی کنه بهش میده. ان الله اشترى من المؤمنین بانفسهم و اموالهم، یه دم به دنبال نعیم جنت هن اندرب به هم یرزقون هن، یه دم که همون فنا رو میخواهن،
لقاء حق رو میخواهن از همه اینه بلدتر
که شهادت همینه. بله. این خیلی زیباست که حضرت زینب سلام الله علیها هم این زیبایی رو میبینه در شهدا. وقتی عبیدالله ازش سوال میکنه ما رأیت سن الله فی اخیک، میگوید ما رأیت الا جمیلا، ها اولا قوم کتب الله علیهم القتل و بذر و الى مزاجعهم. خیلی زیبا استدلال فرمودن، ولی این شهادت بهترین پایان برای انسان هست. خب استاد، لحظه به اسارت رفتن از اسرای کربلا است، حضرت زینب سلام الله علیها، و تراژدی بسیار غم‌انگیزی در عاشورا اتفاق میفته، هم به لحاظ معنایی همطور که جلسه پیش فرمودید اتفاق عجیبه، هم به لحاظ تاریخی. یعنی به عنوان یه حادثه شناسی طبیعی میخوایم نگاه بکنیم، بازم میبینیم ویژگی هایی داره که هیچ یک از جنگ های تاریخ نداره.
حالا جان فهمید که زمان اسارت و اسراست، من ترجیح بدم میدم که بگم که هیچ وقت اصحاب امام حسین اسیر نبودن، زینب هیچ وقت اسیر نبوده، اونا اسیر بودن.
آفرین.
اونا که اونا فکر میکردن به اسارت که اونا در اسارت اوهام خودشون بودن و نادانی و جهالت خود، حضرت زینب اسیر نبود.
آفرین.
بله، حالا گرفتن بردن. آدمی که آگاهه تو زندانم اسیر نیست، تو بندم اسیر نیست، شیر شیر است اگرچه در بند باشه.
باشه.
اونا اسیر نبودن، اسیر اونا بودن که گرفتار اوهام خودشون.
بله بله، دیگه خیلی عرفانی کردیم.
نه نه، واقعیه، این واقعیه. اسیر نبود حضرت زینب، خودشم اسیر ندانست.
نه. بله، حضرت زینب هیچ موقع تن به من فدای اون مس همت پرست کوه به غیر کیمیا نارش شکست. بله، هرگز شکست رو قبول نکرد.
اصلا اسیر نبودن.
آره.
اسیر چی باشن؟
اسیر هیچ،
آزاد مطلق، آگاهی مطلق.
به یزید هم میگه وکت کیدک وسه سعیم والله لا تمه ذکرنا. یه همه شیطنت ها و حیله ها تو به کار بگیری ما رو نمیتونی محو کنی.
یزید اسیر خواسته های نامشروع و هوس های بچگانه خودش بود و یزید اسیر حماقت خودش بود. اون اسیر حماقت بود، اون اسیر خواسته های بچگانه و نامشروعش. اونا اسیر بودن، حضرت زینب اسیر نبود.
بله، همینو در به یزید میگه، میگه نام او تاریخ خستر میشود، زینت لوح دفتر میشود، هر دلی جوشد حسینم ساقی است، تا قیامت انقلابش باقی است. خیلی
نجا
انقلاب اونی که تو دل بجوشه. آه. حقایق بجوشه.
انقلاب درک حقیقته.
آفرین.
کسی که حقیقت درک کنه این انقلابه.
آفرین.
اگر حقیقت درک کنه هرچه از انقلاب در دم بزنه انقلابی نیست.
اصلا به غلط تا حقیقت رو ندهی منقلب نمیشه.
اصلا حقیقت انقلابه.
آفرین.
غیر حقیقت حالا هزار تا داد بزن شعار بده انقلابی نیستی، مگر اینکه به حقیقت برسی.
بله همینه، امام حسین میفرماید کسی که تو را دارد چه ندارد. کسی که تو را ندارد مازا وجده من فقده. بله. من لذی فقده من وجده. میگه همه دارایی من تویی.
من از اینجا میخوام استفاده کنم که بگم حالا مردم امام حسین فقط انقلابی میدونن، امام حسن انقلابی نبود؟
چرا؟
اونم انقلابی، برای اینکه درک حقیقت
همه شون درگرده.
انقلاب درک حقیقت است. با این با این تعریف که من از انقلاب میدم، امام حسن هم انقلابی است.
ظهور و روکرد هاشون
متفاوته. بله، جلوهاش فرقون، جلوهاش فرقون.
بسیار.
و غیر حقیقت، کسی که حقیقت نباشه انقلابی نمیتونه باشه.
آفرین. یعنی ریشه رو باید در دل خودمون جستجو کنیم.
بله. کسی که خودشو در با حقیقت تغییر نده هیچ نمیتونه تغییر بده.
آفرین.
اصلا تغییر عالم بدون تغییر خود یک معنی موهومه.
نه لا لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم.
چه آیه مناسبی قرائت کرد.
بله.
کسی که میگه من عالم رو تغییر میدم ولی خودش تغییر نکنه، این حرف موهوم میزنه.
مفته.
تغییر عالم با تغییر خود است.
بله. بسیار خوب استاد. خیلی استفاده کردیم. بحث بسیار زیبایی بود، مخصوصا جرقه هایی که سخنان حکیمانه شیخ الرئیس در دل آدم میزنه. حالا ما خیلی کتاب راجع به مرگ مطالعه کردیم، نوشتیم، مقالات گفتیم، ولی این نکته واقعا کلید بود برای خود حقیر که هم از این کتاب، هم از محضر حضرت عالی و هم رساله حکمت الموت این بزرگوار بهره بردیم. و از این منظر چقدر زیبا مرگ ها رو تقسیم بندی کرده بود، مخصوصا شهادت را. به همین خاطره که عاشقان لقاء حق شهادت، شهادت حضور در لقاء الله. و ما میتونیم با انقلاب دل و سازندگی درون و تابلو قرار دادن صداقت، حیله نکردن با حق، انشاءالله خلاصه سخن حضرت عالی نبودیه. اینا درسایست که باید از محضر حکیمان و بزرگان ما، مخصوصا از عاشورای امام حسین بگیریم که یک ذره ناصداقتی در حرکت عاشورا.
خلوص محض.
خلوص محض، چقدر زیباست. خلوص محض موج میزنه که انشاءالله همه ما بتونیم جانهای آلوده را در این روزگار با نفسا، در این آقیانوس بیکران انشاءالله شستشو بدهیم. زینب زینب بودون که حق هویدا بیند، اسرار ازل همیشه پیدا بیند، حتی به عیان شهادت خونین را در حق حسین خیش زیبا بیند. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم.